شرارت ضد بشری آمریکا در حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی اهواز. وزارت امور خارجه: این اقدام وحشیانه مصداق جنایت جنگی است. قرارگاه خاتم الانبیا: زیر ساخت بزنید، زیر ساخت‌های منطقه را محو می‌کنند.
پایگاه‌ها و مراکز راهبردی تروریست‌های آمریکایی زیر ضربات ویرانگر ارتش و سپاه. انهدام کامل رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ سوخت جنگنده‌های دشمن در بحرین.
رهبر یمن با انتقاد از بیانیه‌های بی‌خاصیت کشورهای عربی: ایران قلعه بزرگ ملت‌های اسلامی و عربی است. اگر مقاومت ایران نبود، آمریکا و اسرائیل کشورهای عربی را ذلیل و غارت می‌کردند.
و روزهای پررونق تولید در بزرگترین کارخانه مواد اولیه نساجی کشور با تکیه بر دانش بومی و نیروی کار جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام هممیهنان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من امیر ابراهیمی با آخرین خبرهای ایران و جهان در خدمت شما هستیم.
پس از 9 ساعت از حملات تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار، بیمارستان شهید بقایی اهواز فعالیت خود را از سر گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت بیش از 60 بیمار اکنون در بیمارستان بستری و خدمات درمانی مورد نیاز خود را بدون وقفه دریافت می کنند.
ادامه ی روند درمان بیماران سرطانی بیمارستان شهید بقایی دو اهواز.
روز چندم درمان؟
هشتم.
پس از 9 ساعت از تخلیه موقت 8 بخش بیمارستان بقایی دو اهواز، فعالیت بیمارستان با پذیرش مجدد بیماران بدحال و کودکان سرطانی ادامه پیدا کرد.
مریض الان برگشته که داره شیمی درمانی میشه.
ما برای پیش دارو اومدیم اینجا، از اورژانس منتقل شدیم.
اینا دیگه الان منتظره که دکتر بیام چی میگه.
با تمهیدات صورت گرفته از سوی استانداری خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در ساعات ابتدایی تخلیه موقت بیماران، حالا روند فعالیت کادر درمان بیمارستان در حال انجام است. موالی زاده، استاندار خوزستان:
این اطمینان رو به مردم عزیزمون میدم که تحت هیچ عنوان ما نمیگذاریم که اختلالی و خللی در روند درمان بیماران عزیزمون در هر زمینه‌ای اتفاق بیفته.
بوستانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
بیش از 60 بیمار در بیمارستان بستری شده و با توجه به نوع بیماری که دارن، نوع خدماتی که میخوان، لزوم دریافت بدون وقفه خدمات، این مسیر بستری و رسیدن به تخت حد اکثر ادامه پیدا میکنه.
در حمله هوایی شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا به محوطه بیمارستان شهید بقایی دو اهواز، از ساعت 23:30 دقیقه 211 بیمار، به خصوص بیماران کودک سرطانی، به صورت موقت از بیمارستان خارج شده بودند.
دخترم داشت چیز داروشی میگیره، یهو صدای انفجار بود.
عروسکاش موندن، چیزاش، همه وسایل موندن. یه فقط گفتیم بچه رو ببریم بیرون.
بعد دیگه خیلی ترسیده بود، منم آرومش کردم. دیگه رفتم پیش پرستارا، گفتم با بچه‌ها حرف بزنید.
پس از حادثه شب گذشته، خوشبختانه برای هیچ کدام از بیماران کودک سرطانی اتفاق خاصی رخ نداد و روند درمان آنها در حال انجام است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان شهید بقایی دو اهواز.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به تأسیسات و امکانات غیر نظامی همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ملت ایران تأکید کرد. آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب جنایات جنگی شده که طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده حملات تجاوزکارانه که با لفاظی‌های سخیف و تهدیدهای شیطانی مقام‌های آمریکایی علیه ایران همراه بوده، هدفی جز دشمنی با ایرانیان به خاطر پافشاری بر استقلال، حقوق حقه و کرامت انسانی خود ندارند. بیانیه دستگاه سیاست خارجی کشورمان می‌افزاید تکرار تهدید به حمله همزمان با حمله به برخی زیرساخت‌های حیاتی گواه روشن نیت مجرمانه هیئت حاکمه آمریکا برای ارتکاب جنایات شنیع است که همه دولت‌ها مکلف مؤاخذه و مجازات آمران و عاملان ارتکاب چنین جنایاتی شده‌اند. بیانیه وزارت امور خارجه با محکوم کردن سیاست استعماری و استکباری آمریکا در حق حرمت حاکمیت کشورها از طریق استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه، مسئولیت کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس را برای جلوگیری از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات برای حمله به ایران گوشزد کرد. وزارت امور خارجه با اعلام اینکه ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات و دارایی‌های مورد استفاده برای تجاوز به ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل و ماده 51 منشور ملل متحد است تأکید کرد، هیچ خصومتی با کشورهای منطقه ندارد و امنیت پایدار تنها در سایه همکاری منطقه‌ای و بدون مداخله آمریکا محقق می‌شود.
رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم شد. پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن هم زیر ضرب موشک‌های ایرانی قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت، اردن و بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد.
اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم.
ترجیبند هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تنگه هرمز بود و پاسخی به یک تهدید.
در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است و سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
گوشه ای از این ضربات از شب گذشته در پاسخ به ادامه جنایات ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن نقاطی در چند استان بود که در یک نمونه اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز که مخصوص بیماران خونی و سرطانی است بمباران شد.
فرصت نکردن حتی وسایل شخصیشون هم ببرند.
در این بیمارستان بیماران سرطانی به ویژه کودکان تحت درمان بودند.
بدون درنگ محافظان همیشه بیدار وطن طوفانی به پا کردند. عملیات‌های ترکیبی ارتش و سپاه تمامی نداشت. در ادامه عملیات‌های سائقه ارتش در مرحله نهم سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهم‌ترین مراکز راهبردی آمریکایی‌ها در پایگاه الازرق اردن نقطه زنی شد و در مرحله دهم ابتدا سامانه‌های راداری و پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت الیسالم کویت و سپس سامانه‌های ارتباطی و راداری شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش ارتش بود. سپاه هم دوشادوش ارتش پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت رو به طور مداوم زیر آتش موشک‌ها و پهپادهای خود برد. در موج هشتم عملیات نصر دو سپاه، محل تجمع تروریست‌ها و رادار پیش هشدار سیرم پایگاه علی‌السالم کویت و هوافضای سپاه هم رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در پایگاه الازرق اردن رو هدف قرار داد. نیروی دریایی سپاه در موج نهم عملیات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه علی‌السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعبیه کویت رو منهدم کرد. و رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف کروزها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سخنگوی سپاه در پیامی اعلام کرد که فعلا حملات متمرکز بر زیرساخت‌های تهاجمی دشمن است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد. از شب گذشته پدافند نوین سپاه یک پهپاد لوکاس آمریکایی را در بندر عباس و یک پهپاد MQ-9 رو در آسمان اندیمشک هدف قرار داد. علیرغم تلاش آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از انتشار تصاویر اصابت‌ها، اما از روز گذشته تصاویر ماهواره‌ای تخریب‌ها در نقاط هدف منتشر شد. تلاش برای جلوگیری از انتشار اصابت موشک‌ها نتیجه شکست‌های پی در پی سامانه‌های پدافندی چند صد میلیون دلاری آنهاست. تصاویر ماهواره‌ای از آثار ضربات ایران به پایگاه‌های آمریکایی نشان می‌دهد تمام موشک‌ها و پهپادهای ما به دقت نقطه‌زنی کردند. محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر یمن گفت ثبات قدم و پیروزی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی همه ی امت اسلام است. سید عبدالملک بدرالدین تاکید کرد اگر دشمن آمریکایی صهیونی می توانست اهداف خود را در ایران محقق کنند، بعد از آن فوراً ملت‌های دیگر منطقه را هدف قرار می دادند. رهبر یمن گفت آمریکا و رژیم صهیونی و همپیمانانشان منشأ شرارت و بی‌ثباتی در جهان هستند و هدف آنها تغییر نقشه کشورهای غرب آسیا برای تحقق اسرائیل بزرگ است. سید عبدالملک بدرالدین ادامه داد برخی نظام‌های عربی از جمله عربستان نیز با آنها در این مسیر قرار دارند و ریاض از هر توطئه‌ای که مسلمانان را از درون تجزیه کند حمایت می‌کند. رهبر یمن همچنین ضمن تقدیر از نقش حزب الله لبنان در مقابله با حملات رژیم صهیونیستی، عملکرد دولت لبنان را خنجر زدن از پشت به لبنان و مسلمانان توصیف کرد.
با ادامه شرایط جنگی در خلیج فارس، بار دیگر نام تنگه هرمز در کانون توجه بازارهای جهانی قرار گرفته. گلوگاهی که حاکمیت بر آن تأثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی به ویژه حوزه انرژی دارد.
از وابستگی بازار جهانی انرژی به منابع خلیج فارس زیاد گفته شده، اما عبور این ذخایر عظیم خود وابسته به یک عامل دیگر است، حاکمیت بر تنگه هرمز، حاکمیت ایران.
آیا شما معتقدید که تنگه هرمز برای همیشه تحت حاکمیت ایران خواهد بود؟
جان مرشایر، کارشناس جغرافیای سیاسی.
به گمانم تردیدی در این باره وجود ندارد. آمریکا امکانات نظامی فراوانی در خلیج فارس دارد، اما واقعیت این است که ایران بر تنگه هرمز تسلط دارد. معمولا روزانه حدود 130 کشتی از آنجا می‌گذرند، اما این روزها تنها حدود 10 یا 12 کشتی عبور کردند که تمام آن کشتی‌ها از منطقه‌ای تحت کنترل ایران می‌گذرند.
هر شلو سفت شدن جریان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز چند روز بعد تأثیر خود را روی تابلوی قیمت بنزین یک شهر در آمریکا نشان می‌دهد. جاستین ولفرز، استاد علوم اقتصادی دانشگاه میشیگان.
واقعیت بازار جهانی نفت این است که به شدت حساس است. دلیل آن هم بسیار ساده است. مردم اساساً به نفت نیاز دارند. اگر عرضه نفت به بازار جهانی محدود شود، این اقدام پیامدهای بسیار چشمگیری خواهد داشت.
قیمت ها روزی 10 سنت 15 سنت بالا رفتن، امروز هم 9 سنت بیشتر شده. اینا روی هم جمع میشن، 9 سنت اینجا 10 سنت اونجا. این وضعیت خیلی استرس است. امیدوارم مشکل حل بشه. تقصیر شهرونده ما نیست که مجبورن برای بنزین هزینه های سنگینی پرداخت کنن، فقط برای این که بتونن رفت آمد کنن یا سر کار برن و کارهای روزمره شون رو انجام بدن.
میزان فروشمون توی این هفته خیلی کم شده. فروشی داره پایین تر میاد.
سعی میکنیم بیشتر توی خونه بمونیم. فقط امیدواریم که قیمت ها پایین بیاد تا وضعیت کمی آسون تر بشه.
قدرت هرمز، این شاید تعبیری باشد برای حاکمیت بر این آبراه، جایی که عبور از آن بدون رعایت چارچوب اعلام شده ممکن است به زیبایی روز اول نباشد. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکرهای شهدای جنگ تحمیلی در استانهای فارس، هرمزگان، اصفهان و بوشهر تشییع و خاک سپاری شد. این شهدا فرزندان ایران بودند که 21 تیر بر اثر حمله آمریکا به شهادت رسیدند. پیکرهای این شهدا بر دستان مردم تشییع و در زادگاهشان به خاک سپرده شد.
گاهی برای اثبات عشق باید از جان گذشت. از فارس ولایت مدار، بوشهر استکبار ستیز تا اصفهان شهید پرور، سه سر به آزاد در تقابل با استکبار جهانی به وصال حق رسیدند اما قساوت دشمن مرز نمی شناسد. حتی در دل مناطق محیطبانی هرمزگان، آنجا که دو پسر و یک عروس محیطبان در پی تجاوز آمریکا به خون نشستند و به خیلی شهیدان پیوستند.
عروسم بچه‌ام در راه اسلام، در راه اسلام دادم، در راه پرچمش، در راه دینش دادم.
کور آمریکایی ها نشان داد که آنها از نفس کشیدن مردان خدا در حل لباس جایگاهی هراس دارند.
محمد ناصر از مهندسان مجاهد سپاه، حمید رضا از دریادلان ارتش و احمد از متخصصان جنگ الکترونیک، آنهایی که نه فقط در تخصص که در اخلاق و مردمداری الگویی برای همه بودند.
اولی کاری که میکرد از مأموریت من مستقیم میرفت خونه پدر مادر.
بسیار کارآزموده بود و داره توان رزمی بالایی بود.
اگه میخواستی شهید رو پیدا کنی باید تو مسجد و موکب و هیئت دنبالش میگشتی.
و این میراثداران، شش نگاه منتظر و پدران و مادرانی که با ایمان پولادین ایستادند و از تقدیم فرزندانشان در راه ولایت میگویند.
سخت هسته، ولی خدا را شکر راهش راه خوب بوده، راهش راه خدا بوده، راه لبیک به خامنه ای بوده.
این رفته جلفیدای همه ایران شده.
دارا شکر پسرم عاقبت به خیر شد.
فرزند خیلی فرزند خوبی بود، خیلی مردم دار.
شهدا رفتن تا امنیت بماند. ایثارگرانی که درسهایشان در رگهای این سرزمین جاریست و خونشان ضامن بقای این وطن است.
افسر از بس خوب و همیشه بهش میگفت اگه شهید نشه تعجبه.
افتخار میکنم که همسرمو در راه وطن، در راه اسلام، برای ناموس فدا کردم.
روی صحبتم با دشمنانش اینه که ما کم نمیاریم، فرزندمو در راه پدرش تربیت میکنم.
دست هایی که امروز تابوت ها را بر فراز خود گرفتند از آن کسانی است که عهد بستند ادامه دهنده راه شهدا باشند.
راهشون رو ادامه بدیم و نذاریم خون هایی که در راه وطن ریخته شده پایمال بشه.
ایران حسین ما تا همیشه پیروز خواهد بود.
این فرزندان دهه 70 در راه آرمان و ایمان با صلابت ایستادند و جان نثاری کردند. آنهایی که راهشان تا رسیدن به قله های عزت همچنان پر رهرو است. مریم کاتب، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان با حضور مسئولان لشکری و کشوری در امامزاده علی اکبر چیزر برگزار شد. در این مراسم حاضران با قرائت قرآن کریم، مرثی سرایی و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، ولایت و شهدای سرافراز تجدید میثاق کردند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت هفتمین روز آرام گرفتن پیکر مطهر قائد شهید امت در جوار مسجع نورانی امام هشتم علیه السلام از مردم خواست امشب با حضور پاشور در اجتماعات شبانه با آرمانهای بلند امام راحل، امام شهید و راه پر افتخار شهیدان والا مقام تجدید پیمان کنند. در اجتماعات شبانه مردم حملات آمریکایی به مناطق مختلف کشور را به شدت محکوم کردند و بر دفاع از تمام خاک ایران تاکید دارند.
این روزها جنوب کشور قلب تپنده 90 میلیون ایرانیه.
قلب ایران کجاست؟
قلب ایران امروز ها جنوبه.
جنوب ایران واقعا قلبمون داره براشون میزنه.
همه مردم به فکر جنوب هستن.
دلتنگ مردم جنوبیم.
جنوب ایران خود ماست. جنوب ایران تمام ایرانه.
اونجا بیشتر از همه تو خطر برای ما همیشه مهم بوده و هستش.
همه جای کشورمون برامون مهمه.
همه یه سرزمینم ایران قلبیست به وسط تاریخ. زخمی میشود، میخروشد، اما هرگز از تپش نمی‌ایستد.
خیابونا دست ماست، دست ما دست خدا، دشمن ما بی حیا.
هر وجب از خاک این سرزمین ارزشی بی همتا دارد.
ارزش هر یه وجب خاک ایران چقدر؟
ارزشش خب با هیچ چیزی نمی‌تونیم معادله کنیم.
خاک ایران خاک اسلام، خاک قرآن، خاک شهداست.
خاک ایران مقدسه.
وقتی وطن نباشه جونم ارزش نداره برای.
خبر خبر خبردار، ما این همیشه بیدار.
با فعالیت بزرگترین کارخانه تولید مواد اولیه نساجی کشور در دریجان استان مرکزی، علاوه بر جلوگیری از خروج 30 میلیون دلار ارز از کشور، زمینه برای ورود 10 میلیون دلار ارز صادراتی به کشور نیز فراهم شده است. بنابر اعلام وزارت صمت، سالانه 400 هزار تن انواع الیاف مصنوعی در کارخانه های کشور تولید می شود. همکارم شجری از دریجان گزارش می دهد.
پدر و پسر دست در دست هم برای پا بر جا ماندن یک کارخانه.
صبحان کار سختیه، طاقت فرسای، نباید زود جا بزنی.
کارخانه‌ای که در آن انواع الیاف مصنوعی تولید می شود.
بزرگترین تولید کننده مواد اولیه صنعت نساجی در کشور.
البته یک کارخانه که نه، دو کارخانه.
تولیدات این گروه صنعتی در صنعت نساجی و پوشاک مورد مصرف داره.
در یکی الیاف پلی‌استر تولید می شود
با ظرفیت حدود 14,000 تن.
در دیگری نخ،
کارخونه ای که با ظرفیت 3,500 تن انواع نخ های پلی‌استر، پلی‌استر ویسکوز و ویسکوز تأسیس شده.
چرخه این کارخانه با نیروی کار جوانش میچرخد.
400 نفر در کارخانه جات ما مشغول به کار هستند به صورت مستقیم.
در کارخانه نخست الیاف پلی‌استر اینگونه تولید میشود.
مواد اولیه رو در خط کشش بر اساس یک سری کشش ها به یه ظرافت خاصی میرسونن که مد نظرمون هستش و در انتها الیاف پنبه مصنوعی تولید میشه.
و اما در کارخانه دوم نخ با آخرین تکنولوژی از خطوط تولید خارج می شود.
مواد اولیه ما عمدتاً الیاف پلی‌استر هست که از شرکت خودمون تأمین میشه. ما به گذشت تنها 2 سال از احداث این شرکت تونستیم کیفیت نخمون رو تو 5% استر جهانی ببریم و نخمون قابل رقابت با بهترین نخهای روز دنیا می باشه.
با فعالیت این کارخانه از خروج ارز از کشور جلوگیری شده.
باعث کاهش ارز به مبلغ 30 میلیون دلار شده.
جالب است بدانید تولیدات آنها حتی به بازارهای جهانی هم راه یافته.
مبلغ 10 میلیون دلار صادرات به کشورهای همسایه داشتیم و در همین راستا موفق به کسب صادرکننده برتر کشور شده.
آنها برای تامین برق خود نیز تدابیری اندیشیدند.
یک چیزی حدود 4 مگاوات برق میتونیم امیدوار باشیم که قابل تزریق خواهد بود به شبکه برق.
امید به روزهای روشن است که شهرهای این کارخانه را میچرخاند.
تولید بنزین از مصرف پیشی گرفته. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این خبر گفت با اجرای طرح سنرخی شدن بنزین در آذر 1404 مصرف سوخت 6% کاهش یافت. آقای کرامت ویس کرمی:
ما از فاصله 22 آذر تا 29 اسفند ماه 6% کاهش مصرف بنزین. قبل از اینکه طرح اجرا کنیم ما روزانه 172 میلیون لیتر بنزین در کارت خودروها که 32 میلیون کارت هوشمند سوخته شارژ می‌کردیم. با این اقداماتی که انجام دادیم طی دو مرحله 172 شد 165 میلیون لیتر در روز. مرحله بعدیشو که اجرا کردیم مالکین بیش از یک خودرو به یک خودروشون سهمیه دادیم، خودروهای دو به بعدش رو گفتیم بایستی برید به نرخ 5000 تومانی بگیرید ولی سهمیه با کارت خودشون میتونن 5000 تومانی بزنن.
رادیو اربعین آغاز به کار کرد. آقای تشکری مدیر این رادیو گفت پخش برنامه‌های رادیو اربعین تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. آقای حمید پور مدیر کل مرکز تجزیه و مبادلات پستی کشور هم از توزیع روزانه 35 هزار فقره گذرنامه اربعین خبر داد و گفت این میزان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی افزایش می‌یابد، اما شهروندان دریافت گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. سازمان هواپیمایی هم اعلام کرد قیمت نهایی بلیت پروازهای اربعین اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. امکان خرید ارز اربعین در پیام رسان بله هم فراهم شده است. زائران می توانند به صورت برخط و بدون معطلی تا سقف 200,000 دینار عراق ارز اربعین خریداری کنند. رئیس ستاد اربعین که به مرزهای شرمچه و چذابه رفته از آمادگی کامل مرزهای ایران و عراق برای میزبانی زائران اربعین امسال خبر داده است.
بازدید رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی از مرز شلمچه. علی اکبر پور جمشیدیان زیر ساختای شلمچه را مهیای میزبانی از زائران اربعین حسینی دانست و گفت سال گذشته شلمچه دومی مرز انتخابی زائران اربعین حسینی برای سفر به ارتباط عالیات بود.
همه مسئولین و مردم منطقه، خصوصا عشایر منطقه، این شرایطی که برای استقبال مردم، برای اسکان مردم، برای استراحت مردم فراهم کردن، امیدوارم که امسال ما جمعیت بیشتری رو بتونیم از این مرز عبور بدیم.
رئیس ستاد اربعین حسینی کشور با عبور به مرز شلمچه در سمت عراق از پایانه تازه تأسیس عراق هم بازدید کرد.
کل سنه چنه نصل الى مليون و نص زائر.
هر سال پذیرای حدود 1.5 میلیون زائر بودیم که امسال با توسعه زیرساخت ها می توانیم این عدد را به بالای 2.5 میلیون زائر برسانیم.
در نزدیکی پایانه همطور که می بینید در پشت سر بنده اینجا ترمینال مسافریه که زائرانی که از مرز شلمچه عبور می کنن این قسمت می تونن سوار ماشین بشن و به نجف یا کربلای معلا مشرف بشن در موسم اربعین حسینی انشالله. چطور شد این از مرز؟
خیلی هم خوب بود. را
مشکل ندارد؟
نه هیچ مشکل ندارد.
از سمت عراق
چی؟ از سمت عراق هم مشکل نداشت.
دو طرف مرز خوب؟
دو طرف مرز خوب، عالی بود.
ماشین ها چطور؟ ماشین ها هستن؟
ماشین هم هستن، آره همه هستن.
سیار موجوده؟
سیارات موجوده.
ما آماده انتقال زائران به عتبات هستیم.
بعد از بازدید علی اکبر پورجمشیدیان از پایانی مرزی شلمچه و بررسی آخرین وضعیت مرز ایران و عراق، حالا رئیس ستاد اربعین حسینی از پایانی مرزی زابه و همچنین شیب عراق بازدید کرد.
آمادگی خوبی هم در سمت مرزهای ایران به وجود اومده، هم برادران عزیز عراقی ما تلاش بسیار خوبی رو انجام دادن.
استقبال از زائران ایرانی بهتر خواهد شد. صادقانه بگویم که ایران جایگاه ویژه‌ای در دلهای ما پیدا کرده است.
امسال بیش از 1000 موکب در مرزهای شلمچه، چذابه، بینراهی و کشور عراق کار پذیرایی از زوار ابو عبدالله الحسین علیه السلام را بر عهده دارد. اربعین سال گذشته 330 هزار زائر از سراسر کشور پایانی مرزی چذابه را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کردند. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، شیب عراق.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1405 در نوبت صبح آغاز شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد این آزمون در 165 شهرستان، 297 حوزه اصلی و 889 حوزه فرعی برگزار می شود. نتایج اولیه آزمون ارشد 1405 اواخر مرداد اعلام می شود.
روزی که حاصل ماها تلاش، مطالعه و پشتکار در چند ساعت آزمون به محک گذاشته میشه.
برای کنکور
مقداری خوندم دیگه، حالا
یه بعد از شروع کردم بخوندم.
درس خوندیم، حالا دیگه نتیجه چی باشه.
امیدوارم همه موفق باشن،
ولی مطمئنم که قبول میشن.
میتونم حق بقیه رو بگیرم.
651250 داوطلب با امید رسیدن به رشته مورد علاقه شون در حوزه‌های امتحانی حاضر شدن.
علوم قرآن و حدیث،
کامپیوتر،
فلسفه و کلام،
زبان انگلیسی،
عمران،
حقوق خصوصی.
از بچگی این رشته رو دوست داشتم.
ادیان و تاریخ ادیان.
کارشناسیتون هم همین رشته بوده؟
نه، ادبیات فارسی بودم.
یه دفعه احساس کردم دوست دارم امتحان بدم.
بعضی ها با استرس و هیجان
دیشب خوابم نبرد دیگه.
و بعضی ها هم با آرامش و اعتماد به نفس.
رشته خودم بوده و آشنا هستم بهش.
استرس زیادی ندارم.
حس خوبی دارم.
اما بچه مشترک همه این داوطلبا تلاشیه که برای رسیدن به هدفشون انجام دادن.
این آزمون قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار بشه که به دلیل شرایط حاکم بر کشور موکول شد به 18 و 19 تیر ماه و باز به دلیل مصادف شدن با تشییع پیکرهای مطهر شهدای جنگ رمضان و در رأس اونها رهبر شهید موکول شد به تاریخ امروز و فردا. ما برای برگزاری هر آزمون با دستگاه‌های مختلف زیرب هماهنگ هستیم. امیدواریم به امید خدا این دو روز آزمون به سلامتی کامل برگزار بشه.
این داوطلبان در 6 گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر، دامپزشکی و کشاورزی و منابع طبیعی با هم رقابت میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم همراهان گرامی. عرضم به حضور شما بعد از پیام بازرگانی آخرین برنامه یعنی رصد رو تقدیم شما گرامیان خواهیم کرد. خیلی متشکر هستیم که با بخش دوم برنامه از ساعت 14 تا همینک با ما یارو همراه بودید. بار دیگر هم از شما میخواییم که حتما در بین مصرف کردن انرژی، برق و آب گوشا هستید. میدونم تکرار و مکررات شاید باشه، اما باز یاداوریش بد نیست. تلنگری به خودم هم هست که بتونن سایر هموطنانمونم از این نعمت الهی، به ویژه اونایی که در جنوب کشورمون هستن، در مرد